أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تعجيل در فرج إمام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتش صلواتي مرحمت بفرم. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع گفتگوی ما بحث اصالت بکا و محوریت بکا در هدایت و سعادت آدمی بود. توفیق داشتیم به این نقطه رسیدیم که ما مراقب باشیم این عادت ناپسندی که ما قیاس میکنیم همه امور رو از دین و توحید و اعتقاد و احکام و همه امور رو با مقولات بشری، خیلی باید مراقب باشیم و این خلاصه مواظب این آسیب و این آفت باشیم که مبتلا بهش نشیم، چون مسیر دینداری ما رو عوض میکنه و ما از جای دیگری سر در میآوریم. این تذکر در واقع داده شد که مراقب باشیم. اگر در دین خدای متعال احکامی رو مرحمت فرمودن، گمان نکنیم اینها یک اعمال ظاهری بیخاصیتی است که حالا ما واجب انجام بدیم و اون اصل دین و حقیقت دین و اون جان دین رو، اون چیزی که بهش میگیم عرفان، معرفت، اون کمالات، اینها رو مثلا از دیگران بجوییم، گویی که پیامبران و ائمه آمدند فقط یه اعمال ظاهری رو به ما گوشزد بکنن و برش اصرار ببرزن و ما رو بترسانن از ترکش، اما حقیقت جای دیگری است و سیر و سلوک طریق دیگری دارد. دیشب این نکته رو تکیه داشتیم که این نمازی که ما میخونیم به هر کیفیتی که داریم میخونیم، همین نماز موضوعیت داره و هر آنچه که قرار است من معرفت پیدا بکنم، برم بالا، چشمم باز بشه، قلبم باز بشه، هدایت بشم، همه اونها در همین احکامی است که ما اونها رو ساده می انگاریم که حضرتش مرحمت کردند و به امت اینها رو تعلیم کردند و ائمه هدا علیهم السلام این احکام رو حفظ کردند، تفصیل دادند و اون مواردی که پیش می آمد رو مردم رو هدایت می کردند، راهنمایی می کردند. لذا این نماز یه هدیه خدای متعال است. همه احکام همینطوره، همه احکام، نجاسات، مطهرات، دیات، همه چی. گاهی خانم ها سر حجاب درگیر میشن، فکر میکنن که خدای متعال نستجیر بالله گدای مثلا 4 نفر خانومه که اینها حجابشون رو رعایت کنن که مردم مثلا فاسد نشوند. این تالی فاسد این عمل هست، ولی خدای متعال زنان رو به جهتی خودشون رو دوست می‌دارد و به خودشون عنایت داره گفته حجاب رو بگیرید. من خاطرم هست در یه جلسه یه اشاره‌ای به بحث حجاب توفیق داشتیم، بر مبنای روایت اونجا گفتگو کردیم. حجاب عجیب در کسب کمالات و طی اون مراتب بسیار بسیار مهم و اثر گذاره، خیلی خیلی اثر گذاره. هیچ ربطی هم فعلا به شون اجتماعی نداره. اونا چیزهایی است که ما ظاهرا میبینیم. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، اینکه مرد، زن هم البته، یاد بگیره اختیار چشمش دست خودش باشه. این فقط مال این نیست که مثلا نامحرمی دیده نشود، نه، مطلب خیلی بالاتر از این حرف هاست که من اختیار چشمم رو داشته باشم. حالا جای بحثش نیست. به هر تقدیر از احکامی که خدای متعال مرحمت کردن، بکاء بر سید الشهدا علیه السلام است. این هرچند تو رساله عملی شما شاید نبینید مثلا یه باب بکا باشد، مثلا بنویسن مستحب است که فلان، کما که خب خیلی چیزا رو هم ننوشتن چون رویه نبوده، چون این باب بندی و فصل بندی نیست، از اون اولی که انجام شد به همون مسیر به همون روال آمده، دیگه خیلی متعارف نیست چنین کاری. بکا بر امام حسین علیه السلام عرض شد که یک عملی است که من انشالله بهش مقیدم، به من یاد دادن. این عمل خودش موضوعیت داره، خودش آثار عجیب غریب داره و اینجوری نیستش که من بگم خب من یه کاری بکنم قبلا، مثلا پاک بشم فلان کنم، بعد من قابلیت مجلس سید و شهدا علیه السلام پیدا کنم. میگن نه نه، بیا تو مجلس بشین، تباکی بکن، اصلا اینجا همه چی قراره درست بشه، بیرون خبری نیست، بیرون کسی کاری نمیتونه برات بکنه، بیا اینجا از صفر تا صدش همینجاست، هیچ جا خبری نیست. بالای بالام برسی دیگه، حالا اصلا حرف خیلی بد آدم بزنه، شما به امام زمان علیه السلام هم برسی که این اصلا حرف گفتنی نیست، آخرش باید صبح ناله و ندبه کنی، شبم ناله و ندبه کنی، دیگه از اون بالاتر چی میخوای شما؟ فکر نکنید این یه مسیری است برای به کمال رسیدن، مثلا به پله ده رسیدی گریه نمی کنی. این گاهی موقع کسانی که عارف نیستن ولی دم از عرفان زیاد می زنن، مسئله مصیبت رو تبدیل می کنن به یه شادی. بزرگواران توجه بفرمایید، اینی که سید الشهدا علیه السلام به این مصیبت راضی شدن و رضایت دادن و اهل بیت علیهم السلام، حضرت زینب سلام الله علیها، یادتون باشه ارزش این مطلب به اینه که به این مصیبت رضایت دادن، نه مصیبت رو تبدیل کردن به یه بگو مگوی عاشقانه با خدا. این که تحمل نداره که شما گودی قتلگاه رو تبدیل کنید به یه نمیدونم گفتار عاشقانه بین عاشق و معشوق، این تحمل میخواد؟ اگه حضرت زینب سلام الله علیها اون چی که میبینه مثلا همش لطف است و خوبی است و فلان است و هیچ مثلا مصیبتی نمیبینه، این آخه دیگه اصلا روزه خوندن داره؟ این صبر داره؟ اصلا این امتحان خداست؟ این اصلا امر بزرگیه؟ اصلا مطلب رو منحرف میکنه. تمام قیمت این مطلب در نزد ما که حرفو نمیفهمیم، که ازن می فهمن رزن به قضائک، یعنی این الرضا به مکروه القضا من اعلا درجات الیقین، راضی بودن به مکروه قضا، اون قضایی که خدا برای تو قرار داده مقرر کرده ولی خیلی برات سخت میگذره، اونجا راضی باشی، این بالاترین مرتبه یقینه. این هنر نیست که گمان کنیم امام حسین در کربلا تعلقات رو از خودش برید. خب مثلا تعلقات رو برید، خب نه دخترش، نه زینبش، نه همسرانش، نه علی اکبرش، خب به هیچ کس تعلق نداره، ببخشید مصیبت داره؟ نه اخی، اصلا این خبرها نیست. بنده به یه چیزایی تو دنیا وابستم، تعلق دارم، سید و شهدا علیه السلام هم تعلق دارن، دنیا یعنی همین. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، لذا سید و شهدا علیه السلام وقتی قرار میشه از بنی هاشم به میدان بروند، اینی که جناب علی اکبر اولین نفره، نشان می‌دهد که محبوب ترین کس نزد امام حسین علیه السلام است، چون آمده پیشگاه خدا قربانی بده. قربانی باید خیلی بالا باشه. برای همین حضرت با دستان خودش او را می آراید و به میدان می فرستد. اما وقتی که رفت ساحل امام سبع مرات، 7 بار ناله میکنه. یعنی چی مصیبت نیست؟ چجور قیامت میشه اینا رو جواب داد؟ عرض به خدمتتون که بکا بر امام حسین علیه السلام با عبادات دیگه یه فرقهایی داره که توی بعضی از کتب اینها رو اشاره کردن. عاشق جعفر شوشتری گفته، تو کتابای دیگه شما دیدین، کتابایی که خاصتاً راجب بکا بحث کردن، مثلا بیش از 30-40 مورد راجب بکا نوشتن که آثارش چیه و آثار دنیویش چیه، آثار اخرویش چیه. وقتی که هم 30-40 مورد مثلا یه امری رو در قیامت گفتن، کلی روایت در این امر وارد شده. برای اینکه مسئله بکا بر امام حسین روشن بشه اهمیتش، ما 2 طریق رو میتونیم حرکت کنیم. یکی این که ببینیم اهل بیت علیهم السلام به ما چه فرمودن و خودشون چه کردن. توجه فرمودین؟ خودشون چه میکردن و ما چه فرمودن؟ که عرض کردم خدمتتون، شما روایات باب بکا و دنبال بکنید، تعداد شما رو متحیر میکنه. روایاتی که گفتن انبیا گریستن، ائمه گریستن، به ما سفارش کردن به گریه، اصحاب، همه اینا رو جمع کنید، شاید بگین که اصلا میست که هیچ حکمی از احکام شرعی اینقدر بهش توصیه نشده باشه. توصیه رو میگم، اونم فروعات احکام رو. یه راهش اینه که ما از این طریق به اصطلاح بریم جلو که ببینیم اهل بیت علیهم السلام چه کردن و چه فرمودن. یه راه دیگه هم وجود داره. انسان یک دشمن قسم خورده داره و عداوتش هم آشکاره. این شیطان، ان شیاطین لیحون الی اولیائهم لیجادلوکم، به اولیاء خودش وحی میکنه که با شما مجادله کنه. خب حالا بیام از این طرف، شما کلیه شبهاتی که در مورد دین هست رو جمع کنید. ببینید فراوانی شبهاتی که متوجه سید الشهدا علیه السلام، تعدادش رو مقایسه کنید با بقیه. شما چند تا شبهه راجع به نماز شنیدین؟ ایام حج چند تا اسمس شبهه برای شما میان؟ اما ایام محرم دشمنان خدا خودشون رو تیکه تیکه میکنن تا شما گریه نکنید. هوا بهاری بوده، آب بوده، اینجوری هم که میگن نبوده، اصلا چنین کسی تو کربلا نبوده، هر طریقی که بتونن دیگه، هر طریقی که بتونن. تعداد شبهاتو شما ببینید، اقسامشو ببینید، انواعشو ببینید، از هر طریق که شده برای اینکه تو گریه نکنی، و از اون طرف برای اینکه زیارت نکنی، از اون طرف برای اینکه اصلا نشینی اینو بگی. بابا چرا میشین از مصیبت امام حسین علیه السلام میگی؟ دیشب خوندیم، بشین قرآن بخون. چرا از مصیبت میگی؟ اصلا بشین از اهداف امام حسین بگو، مصیبت رو ولش کن. آقا چشم، ما کلاس داریم راجع به اهداف امام حسین صحبت میکنیم، الان نشستم میخوام گریه کنم، ولم کن. نمیذاره. برای چی گریه کنیم؟ بعد از شهادت امام حسین علیه السلام، ابلیس لعین از خوشحالی پرواز کرد و تمام زمین را بگشت و یاران خود را جمع کرد و به آنها گفت ای گروه شیاطین، ما امروز به آرزوی خود رسیدیم و مردم را اهل جهنم کردیم. خوشحال شد. اون کاری که من میخواستم انجام بشه شد. گذشت مدتی، دوباره فریاد زد، دوباره همه اونها رو جمع کرد، گفتش که خب اوضاع خراب شد، خدای متعال مقدر کرد هر کی بر امام حسین علیه السلام گریه کنه، خدا او رو ببخشه، او هدایت شود. توجه کنید، حالا باز امشب من اشاره کنم به این، انشاءالله دوستان جوان مطالعه کنند. وقتی روایت میفرماید کسی که بر امام حسین گریه میکند او بهشتی میشود، یادتون باشه بهشتی میشود، نه آدم جهنمی رو میکنن تو بهشت، یعنی پاکش میکنن، آدمش میکنن، عقلش رو میارن سر جاش، گناهاش رو میبخشن، عمل صالح رو برای او میکنن عادت، عوض میشه، بهشتی میشه، میره تو بهشت. بهشتی آخرش هم اینه، اگه نشد پاک بشه یه مصیبتی میبینه، برای اینکه از قبل اون مصیبت کفاره گناهاش بره. کسی بر امام حسین گریه میکنه. بعد جمع کرد همه رو، گفت به هم خورد همه چی، خدای متعال مقدر کرده است کسی که بر مصیبت امام حسین گریه کند و به دوستی آل محمد صلی الله علیه و سلم پایبند باشد. گفتن آقای ما دستور چیه؟ خب چیکار کنیم؟ گفتش که پس تا می توانید مردم را به شک بیاندازید و از این مصیبت باز دارید تا زحمت ما هدر نرود. هر کس اومد بر امام حسین گریه کنه یه شکی بنداز. شما اگر دیدید دشمن یعنی شیطان تمام بساطشو یه جا پهن کرده و همه انرژیشو یه جا گذاشته، بفهمید اینجا معلوم خبریه. خودش هم گفته لاقعدن لهم صراطک المستقیم هو امیر المؤمنین علیه السلام، من جاهای دیگه کاری ندارم، اینقدر نماز بخونن، 100 رکعتی 1000 رکعتی ماه رمضون نماز تراویح، اینقدر زهد بورزن، همون کار رو بکنن، من اصلا اون کار کاری ندارم، کمکشون هم میکنم. ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام، محبت امیرالمؤمنین علیه السلام، مصیبت سید الشهدا علیه السلام، اینجا نمیذارم کسی نزدیک شه. خب واقعا تعجب آدم میکنه، میگه این همه چیزای دیگه برای شبهه کردن وجود داره، فقط همین به لحاظ فراوانی. بعضی از آثاری که برای بکا بر سید الشهدا علیه السلام هست رو شاید در بعضی از این منابعی که وجود داره شما به این شکل نبینید. به هر صورت حتما این مطلب رو تو برنامه خودمون بذاریم، مطالعه بکنیم که ایمانمون نسبت به این عمل و به این مناسک ایمانمون تقویت بشه. گریه بر امام حسین علیه السلام دیشب عرض کردیم رقت قلب می آورد. رقت قلب یعنی قلب که شکسته شد حرکت میکنه برای پاک شدن، از سنگی در میاد. عرض شد خدمتتون که گریه بر امام حسین علیه السلام باب توبه رو باز میکنه، رغبت بازگشت رو در آدم زیاد میکنه. توبه یعنی بازگشت دیگه، آدم احساس میکنه دیگه میتونه تو این خانه وارد شه، میتونه بره به سوی خدا، میتونه بره توبه کنه. گریه بر امام حسین علیه السلام در آدمی قصد اصلاح رو جدی میکنه. خیلی از جوانها موقعی که بر امام حسین گریه کردن تو روزه تصمیم گرفتن بعد از اون این کارو نکنن و اینجوری باشن. از اینجا که بیرون رفتن شیطونو گرفتنشون. کسی که میاد روزه امام حسین، ببینید دهه محرم ما اینجا نیامدیم که بگیم خب دهه تمام شد، محرم تمام شد، سفر تمام شد. نه خیر، وقتی ما اینجا آمدیم زندگی آغاز شد، چون مثل روزی شدیم که از مادر متولد شدیم. قصد از کدوم عمل شما انجام میدین این حالت انقلاب درتون ایجاد میشه؟ کدوم عمله که شما وقتی که نشستید از سید الشهدا علیه السلام میشنوید گریه میکنید؟ ببینید جوونا همینجوری خیره شدن، دارن فکر میکنن این چه زندگیه، این آخه چه روشیه، تصمیم میگیرن مسیرشون رو عوض بکنن، مطالعاتی بکنن تو این زمینه، اما شیطون نمیذاره. فردا دوباره همون آش و همون کاسه. وقتی آدم گریه میکنه بر امام حسین علیه السلام، اون مصیبت امام حسین علیه السلام در وجود آدم زنده میشه. مصیبت که زنده شد این میشه همراهی با امام زمان علیه السلام. بخواه من امام دارم دیگه، امامم زنده است دیگه، امامم در همین جا زندگی میکنن، در کره زمین. من میبینم ایشونو، نمیشناسم. امام منن، گریه میکنن، ندبه میکنن، منم باید اعتمام کنم به اون امام. گریه بر امام حسین علیه السلام منو میبره به سوی پیروی از امامم. گریه بر امام حسین علیه السلام محبتی که در خلقت لحاظ شده و مکنونه و در وجود ما هم مکنونه، این محبت رو زنده میکنه و یکی از مصادیق مودت است. مودت یعنی ابراز محبت. شما وقتی گریه میکنید بر امام حسین علیه السلام، حس میکنید حضرت رو دوست میدارید. مثال بزنم بلا تشبیه، شما مجلس ختم یکی از مثلا آشناها وقتی وارد میشین، اگر دست بر قضا اون کسی که در واقع صاحب اون مثلا مصیبت، حالا پدرش، هر کی، اگر شما با او سلام علیک کنی، یه دفعه او شما رو ببینه، یاد خاطره‌ای بیفته، منقلب شه، گریه کنه، شما رو در آغوش بگیره، شما هم گریهتون بگیره، همون لحظه احساس میکنی نسبت به اون متوفا و این کسانی که باز ماندن یه محبت زلال خالص داری. درسته؟ گریه ویژگیش اینه، به سرعت محبت رو حاضر میکنه. توجه بفرمایید، محبت اصلش خالصه، ولی اگر من آمدم مثلا تو زندگی عادی به شما محبت کردم، ممکنه در کنارش یه طمعی هم باشه. مثلا دارم محبت میکنم که فردا یه چیزی از شما میخوام بهتون بگم، میخوام محبت کنم، میدونم مثلا 2 ماه دیگه فرزند من با شما یه کاری داره، از الان زمینش رو فراهم بکنم. اما یه جایی هست محبت خالص خالصه، اونم اونجایی که مثلا بچه شما رو خیلی اذیت کرده، اصلا از دستش عاصی شدین، یه دفعه زنگ میزنن میگن آقای فلانی شما هستین؟ بله. این ماشین فلان میشناسین؟ بله بله، ماشین پسرمه. این تصادف کرده، خورده به گاردریل، رانندش اینجوری شده. شما اصلا همه اذیت رو یادتون میره، خودتون رو میرسونین بالا سر بچه، به کار بچهتون میرسین، اونجا همه وجودت محبته، چون در همسایگی مصیبتی. گریه بر امام حسین علیه السلام محبت خالص و زلال رو به ارمغان می آورد. از مصادیق مهم مودت هست. این که اهل بیت علیهم السلام به این آیه هی اشاره می کنن، جهت رو عنایت کنید. خب حالا این محبت که آمد، اینو توجه کنید، وقتی محبت کسی در قلب شما حاضر شد، خود او حاضر است. اینایی که شعرهای عاشقانه و داستان عاشقانه رو میگن، مثلا لیلی و مجنون، مجنون موقعی که لیلی هم نیست، لیلی پیش او هست، چون محبتش هست. این داستان رو به شکل درستش قرآن بیان فرموده، میگه یه عده هستن حضرت یوسف رو دوست ندارن، حسودیشون میشه، لذا حضرت یوسف رو میبینن نمیشناسن، میگردن پیدا نمی کنن. اما یکی هست هستی یوسف خیلی دوست داره، همش داره با او زندگی میکنه، میگه اینا که شما میگین قبول من ندارم، من حس میکنم او هست. وقتی پیراهنشو میارن میگه اینی لعجه دوری ها یوسف، محبت رو ببینین چیکار میکنه. هستی یعقوب با هستی یوسف زندگی کرده که کور شده، گریه کرده در فراقش. درسته یا نه؟ کسی که نسبت به کسی محبت داره، در واقع محبوب در نزد او حاضره. حالا من از شما سوال کنم، حقیقت زیارت چیه؟ این که شما خدمت امام برسی. حقیقت زیارت چیه؟ به امام برسی. شما وقتی گریه داری میکنی، محبت خالص داری، داری امامتو زیارت میکنی، داری امامتو زیارت میکنی. ولی شما برو کربلا، حواستم نباشه کنار زری. بله، اتیان کردی، قصد زیارت رفتی، واقعا زیارت کردی. من یک مطلبی رو از اینجا بخوانم، من اینها رو که اون قیدن بخوانم که دوستان جوان بدونن همش به این اعتبار مستنده که بالاخره معلوم از کجا داره خونده میشه، نقلش کجاست. مرحوم حاج محمد محمدی یزدی که از نیکان و ساکن کربلا بود برایم نقل نمود. برای کی نقل نمود؟ اینو داره مؤلف این کتاب آقای اسماعیلی یزدی که از علمایی است که در قم بعضی از آقایون کشونه میشناسن میگن تیپ آشخ عباس قمی رحمت الله علیه، این کتاب صحابه رحمت مال ایشونه. ایشون میگه برای من نقل کرد: هنگامی که ما را از عراق بیرون میکردن خیلی ناراحت بودم، خیلی ناراحت بودم که چگونه حرم مطهر امام حسین علیه السلام را رها کنم، اما با فشار مأمورین عراقی و اصرار مادرم ناچار برای وداع به حرم آن حضرت مشرف شدم، ولی از علاقه زیادی که به آن حضرت داشتم نمیتوانستم دل بکنم. با گریه شدید از حرم بیرون آمدم، بیرون می آمدم، دوباره بر می گشتم، دوباره بیرون می آمدم. میگه هی تکرار می کنم نمیتونستم دل بکنم. ناگاه حضرت سید الشهدا علیه السلام را در بیداری دیدم. فرمودن به ایران برو، دیگه بر نگرد، برو. هر جا مجلس عزاداری من باشد آنجا حرم من است. بعد اینجا نقل میکنه مرحوم شوشتری هم اینو میگه، مجلس عزاداری قبه امام حسین علیه السلام میباشد. مرحوم شوشتری کسی که کتابشو خونده باشه، مقدمه کتابو، میتونه بفهمه که مرحوم شوشتری این حرفا رو بیرویه نمیزنه. حالا به هر حال من اول مطلب رو گفتم بعد مستندشو گفتم. بالاخره شما من نمیخوان امام حسین رو زیارت کنید، من نمیخوان ببینید، درستی یا نه؟ زیارت به قلبه، به وجوده. اون زیارت خالص کجا رو محقق میشه؟ لذا یکی از چیزهایی که اکسیره و باید خیلی مراقب باشه آدم از دست نده، باید خیلی مراقب باشه از دست نده، مجلس عزای سید الشهدا علیه السلامه. بزرگواران، این بزرگترای ما قدیمی ها تا امروز زحمت کشیدن مجلس امام حسین علیه السلام رو اینجوری نگه داشتن که بشینن فضائل بگن، مقتل بگن، از امام حسین علیه السلام بگن، متائن بگن، روزه بخونن، گریه کنن، سینه بزنن. اینا اصول مجلس عزای امام حسین علیه السلام است. کار پژوهشی خواستیم بکنین وقت دیگری هست. تمام حرفای اینجا هدفش اینه که اون قلب متوجه سید الشهدا علیه السلام بشه. باز من یه داستانی رو اینجا بخونم که دوستان احتمالاً بعضی شنیدن. در یکی از شهرهای هند شخصی از دوستان اهل بیت علیهم السلام ثروت فراوانی داشت. هر سال در ماه محرم مجلس عزای سید الشهدا علیه السلام برپا می کرد و مال زیادی صرف می نمود و در روز و شب سفره می انداخت، فقرا و بیچارگان را اطعام می کرد، تا اینکه به فرماندار از او سعایت کردند. هندو داری میگه. و فرماندار چون دشمن اهل بیت بود دستور داد او را حاضر کردند، وی را دشمنام داد، امر کرد که او را بزنند و اموال او را مصادره نمایند. گرفت پس کتک زد و تمام اموالش هم گرفت. آنچه از ثروت و غلامان داشت همه را گرفتند. چون ماه محرم رسید آن شخص بسیار ناراحت شد، داشت زندگیشو میکرد، حالی چی هم نداشت، خیلی ناراحت شد. محرم نزدیک شد، قصه دلشو گرفت که نمیتونه مجلس بگیره. زن صالحه‌ای داشت، گفت برای چه ناراحتی، چرا گریه میکنی؟ پاسخ داد چون نمیتوانم از آیان حضرت بپا کنم. زن گفت ناراحت نشو، برای ما فرزندی است، او را به شهری دور ببر و به اسم غلام بفروش و از پول او خرج عزاداری. آن مرد خوشحال شد، سراغ جوانش آمد و به او حکایت را بیان کرد. آن جوان گفت من خود را فدای حسین فاطمه می کنم. پس آن مرد جوانش را به شهری دور برد و او را به بازار آورد. مردی جلیل القدر و نورانی را دید، به او گفت با این جوان چه اراده داری؟ چیکار می‌خوای بکنی اینو؟ گفت او را می فروشم. به هر مقدار که گفت بدون چانه زدن او را خرید. این مردی که تو هند بود هر قیمتی گفت اونم گرفت و خرید و جوونو برد. آن تاجر با خوشحالی به شهر خود بازگشت، به خانه رفت، جریان را برای زن خود نقل کرد. همینجوری که داشت حرف میزد برن بساطو بخرن تهیه کنن، یه دفعه جوون از در وارد شد. مرد گفت بابا این چه کاری بود، چرا فرار کردی؟ گفت نه من فرار نکردم. گفت برای چی آمدی؟ جوان گفت آنگاه که تو رفتی گریه گلویم را گرفت. آن بزرگوار به من فرمود چرا گریه میکنی؟ گفتم برای فراق آقایم. من غلامم دیگه، اون آقای من بود، پدرش گفت آقایم. چون خوب مولایی داشتم، به من نهایت احسان مینمود. آن بزرگوار فرمود تو غلام او نیستی، تو فرزند او میباشی. گفتم ای سید و آقای من، شما کیستید؟ فرمود من آنم که پدرت به خاطر من تو را فروخت. انا الغریب المشرد، انا الذی قتلونی عطشانا. منم غریب رانده شدم، منم کسی که منو تشنه کشتن، منم. برو خونت. اینقدر امام حسین علیه السلام عنایت داشته باشه به برپایی مجلس عزای امام حسین علیه السلام، بعد ما سبک ببینیم مجلس امام حسین علیه السلام رو، خیلی عجیبه. یکی از مدده‌ها اینو تعریف میکرد چند سال پیش، گفت من خسته بودم داشتم برمیگشتم خونه، دیدم چند تا جوون آمدن به من گفتن که میای بر ما روزه بخونی و فلانی حرفا. یه جایی چادر زده بودن، با چادر سیاه مادراشون یه جایی و خیمه درست کردن، خلاصه به زور ما رو بردن ما مثلا یه روزه بخونیم، حالا ما یه چیزی مثلا خوندیم دلشون نشکن. و بعد چای آوردن، منم اصلا چای نمیخواستم بخورم و فلانی حرفا. بعد این حواسشون نبود، چایو همینجوری از گوشه چادر ریختم زمین و بعد اومدم خونه و شب خوابیدم دیدم حضرت به من سنگین نگاه میکنن. گفتم من چیکار کردم؟ اعتنا نکردم. گفتم من چه کار بدی کردم؟ گفتن چرا چای روزه ما رو ریخته بیرون؟ چقدر توجه، چقدر عنایت. ما فکر میکنیم این ساختمون همون ساختمون همیشه است، این آدمان همون آدمان، این مجلس هم همون مجلسه. خدا وکیلی این نیست اصلا. کدوم از ما تو زندگیمون اینجوری که اینجا نشستیم با این حال سر کارمون با این حالیم؟ اینی که افراد تعجب میکنن چرا عزادارای امام حسین تو محیط کاری یه جور دیگن، باید هم تعجب بکنن. خب چون اینجا بهشت، خب تو بهشت که اصلا حقدی نیست، کینه‌ای نیست، حسدی نیست، دروغی نیست. ولی خب از اینجا میریم بیرون دوباره بساط به پا میشه. پناه بر خدا. یکی از عجایب گریه بر امام حسین علیه السلام اینه بزرگواران، اگر کسی بر مصیبتی گریه بکند، مثلا مادرش از دنیا رفته گریه کنه، گریه میکنه. اما اگه مادرشو کشته باشند، هر وقت گریه میکنه بر کشنده مادرش نفرین میکنه. و اگر اون موقع که داره گریه میکنه بر کشنده مادرش، بر مادرش و کشنده رو نفرین میکنه، یکی بعد در گوشش بگه فلانی ما یه سرنخی پیدا کردیم، قاتل مادرتو پیدا کردیم، درسته؟ به جنب و جوش میافته. کسی که بر امام حسین گریه میکند محال است برای ظهور امام زمان علیه السلام دعا نکنه. خوب دقت بفرمایید، اگه معرفت داشته باشه محاله. چرا؟ شما وقتی واقعه کربلا رو میبینید، همونطوری که این ور گریه میکنید، اون ورم دشمن رو نگاه میکنید، نفرین میکنید، درسته؟ و بعد همواره پیش خودتون میگید ای کاش بشه از اینها انتقام گرفت، اینا رو میگید، درسته؟ این همون حالتی است که آدم احساس میکنه. تو زیارت عاشورا به ما همینو تعلیم کردن که میخواهی با امام زمان علیه السلام باشی و انتقام این خون رو بگیری. من قسمتی از این مقطع رو بخونم، حالا اینجا نمیخواستم بخونم ولی از این به همین مناسبت این قسمت رو بخونم. مرحوم شوشتری، مقطع رو گوش کنید ببینید این ور دلتون چجوری آتیش میگیره، اون ور چجوری براءت میجویید، و ببینید چجوری دلتون میخواد ای کاش شما هم بودین کاری میکردی. و چون ما امام داریم، توجه کنید، ما هیچ حرکت انتحاری، حرکت شخصی نمیتونیم انجام بدیم، من امام دارم. توجه کنید، انتقام خون امام حسین علیه السلام فقط به امامت امام زمان علیه السلامه. لذا من این آرزو رو میکنم که منم با شما باشم، منم راه بدن اونجا. بسیاری از مورخین، مورخین عامه اهل سنت نقل کرده اند که سید الشهدا علیه السلام در کربلا زمین را برای دفن طفل شش ماهش گود کرد. سنیان نوشته. مرحوم شوشتری میگه به حسب روایات امام حسین برای طفل شیرخوارش با شمشیر قبری حفر نمود و او را دفن کرد. مرحوم شوشتری میگه شاید سرش چند وجه باشد. یک، به تنهایی امکان داشت که آن طفل را به خاک بسپارد. دو، حضرت نمیخواستن مانند سایر شهدا سر آن طفل از بدنش جدا شود. سه، او را دفن کرد تا مثل سایر بدنها 3 روز روی زمین برهنه یا نماند. 4، او را دفن کرد تا پامال سومه دیگه چیزی از او نمیموند. او را دفن کرد چون اهل حرم طاقت دیدن او را بر زمین نداشتند. لکن مگر آن مردم پست گذاشتند آن بزرگوار به مقصودش برسد؟ علی اصغر مرد میدان نبود، لباس رزم نداشت، شمشیرزن نبود. در هیچ ملتی طفل گناه ندارد، کسی کودک را نمی کشد. به علاوه اگر تصمیم کشتن داشتند دیگر تیر 3 شعبه نمی خواست. لذا در آن شعر حضرت فرمود لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی. ای کاش همه تون روز عاشورا بودین، منو نگاه میکردین کیف از تسخیر طفلی، چجوری التماس آب میکردم برای بچم. فابوان یرحمونی. به هر حال حضرت با نماز و دفن آن طفل خود را تسلی داد. ابو خلیق را پیش مختار آوردند. مختار از او پرسید ای ملعون، در کربلا هیچگاه دلت به حال آقای ما حسین سوخت؟ گفت بلی ای امیر، یک مرتبه آنقدر دلم سوخت که مرگ خود را از خدا خواستم. ابو خلیق از اونه بود که تو لشکر عمر سعد بوده. مرگ خود را از خدا خواستم تا آن حالت زار حضرت را نبینم. فرمود بگو ببینم چه وقت بود. گفت امیر، هنگامی که سید الشهدا علیه السلام طفل کشته خود را زیر عبا گرفت، از میدان برگشت، رو به خیمه ها کرد، من تماشا می کردم، دیدم زنی مجلله، چادر به سر، نقاب به صورت، بیرون خیمه ایستاده، گویا مادر آن طفل بود، انتظار بچهش می برد. همین که امام علیه السلام چشمش به مادر افتاد که منتظر ایستاده برگشت، مقداری صبر کرد، دوباره رو به خیمه آورد، باز خجالت کشید، برگشت، تا 3 مرتبه امام رو به خیام رفت و برگشت. از مادر علی اصغر خجالت کشید، چون آن حالت حسین را دیدم جگرم کباب شد. مختار گفت ای ملعون آخر چه شد؟ گفت امیر، بالاخره امام از مرکب پیاده شد، طفل را روی زمین گذاشت، با غلاف شمشیر قبری حرف نمود، بر آن طفل نماز خوان، او را به خاک سپرد، برگشت. مختار از شنیدن این گفتار صیحه‌ای کشید، افتاد، غش کرد، بعد از به هوش آمدن گریبان درید، بر سر و سینه زد. فرمود این حالت آخر حسین علیه السلام دلم را از همه بیشتر سوزانید، که نخواست بعد به بدن این طفل کسی آزار برساند، یا سرش را ببرد، یا زیر سم اسب ها پامال شود.
ابو خلیق گفت ای امیر به خدا قسم نگذاشتند بدن آن طفل صحیح و سالم بماند. روز 11 سر هر سروری به سرداری دادند که جهت افتخار بر نیزه کند، به کوفه نزد ابن زیاد برد، جایزه بگیرد. به ابو ایوب غنوی سری از شهدا نرسید. به بیلداران دستور داد تا زمین کربلا را زیر و رو کنند و جسد آن طفل را بیابند. حالا همون بانوی مجلله نقابدار رو ببینید وایساده داره نگاه میکنه. زمین کربلا را زیر و رو کردن، جسد آن طفل را یافتن، بیرون آوردن، سرش را بریدن، بر سر نیزه زدن، به کوفه آوردن. ابو خلیق گوید خودم در حضور ابن زیاد بودم که سر حسین با سر علی اصغر هر دو در میان یک تشت. کسی که بر امام حسین گریه کنه، کسی که بر امام حسین گریه کنه دلش آتیش میگیره. به خدا میگه خدایا کی میاد اون کسی که باید انتقام بگیره؟ و این دعا، توجه کنید، یه سوالی خیلی قدیم یکی از جوانا از من پرسید، گفت آقا ما وقتی که دعا برای فرج میکنیم گاهی تای دلمون احساس میکنیم بالاخره برای خودمون دعا میکنیم، اما ما زمان بیاد مشکلات حل شه، گرفتاری حل شه، همه چی سامان بگیره، ما از این گرفتاری درآییم. خب این بده، آخه یه جوری آدم امام برای خودش بخواد چیکار باید کردن برای خود امام زمان دعا کنه؟ من خیلی فکرم مشغول شد که این چه سوالی بود این که وقتی اومدیم کربلا دیدیم حالا اون سوال جوابش اینجاست. یه جا از شما دیگه دلتون کباب میشه برای خود امام زمان دعا میکنید، میگین اللهم عجل لولی کل فرج. چه حالی هستی الان؟ امام زمان اینا رو میبینه، صبح و شام میبینه، درسته؟ او منتظره خدا به او اجازه بدهد بیاد انتقام این خونو بگیره، درست شد؟ حالا وقتی کسی گریه میکنه برای امام حسین علیه السلام فراموش نکنیم. عرض شد محبت خالص عارض میشود، محبت خالص که آمد چون مصیبتی است که ظالم درش هست، آدم نفرین میکنه ظالم رو، و چون منتقمی دارد که میشناسیم آدم از ته دلش دعا میکنه ای کاش زودتر بیاید، ای کاش زودتر بیاید و انتقام این خونو بگیره. در مقتل نوشته حضرت زینب سلام الله علیها در یکی از لحظاتی که بر تل زینبی قرار گرفت از خود بیخود شد، روح از بدن مبارک داشت مفارقت میکرد، در اون لحظه افق رو برای او باز کردن، امام زمان علیه السلام رو دید، گفتن آروم باش ما به این انتقام خواهیم گرفت. حضرت زینب سلام الله علیها آروم شدن. حالا ببینید کیا منتظر امام زمان علیه السلام هن؟ من و شما که عددی نیستیم، من و شما که عددی نیستیم. یه جمله بخونم عرضمو تمام بکنم. اون کسی که منتظر امام زمان علیه السلام بیاد، سرها رو از بدنها جدا کردن، سرها رو بر نیزه کردن. میگه امام حسین علیه السلام موقعی که سرش بر فراز نی بود علی الدوام به اسرا نگاه میکرد، ولی هر وقت نگاهش به سوی حضرت زینب میرفت از من میگم از خجالت چشم حضرت بسته میشد، از گوشه چشم امام حسین اشک جاری میشد. خیلی به زحمت افتادید. سر امام حسین علیه السلام رو خولی بر می‌داره که ببره به کوفه. منزل او در یک فرسخی کوفه بود. به خانه خود رفت. زن او از انصار بود و اهل بیت را به جان و دل دوست می‌داشت. خولی از او ترسید. سر امام حسین علیه السلام را در تنوری پنهان کرد. به جای خود برگشت. این سر نمی‌دونید چه ها کرده در طول مسیر. وقتی مقتل رو می‌خونید این سر چه تعداد انسانهایی رو نه مسلمان کرده که مؤمن کرده. مؤمن 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 یعنی قلب. رئیس مسیحیان در مجلس یزید وقتی رأس مطهر رو میبینه یزید با چوب خیزران میزنه، او میاد و از یزید میپرسه این چیه، وقتی براش میگه میره در آغوش میگیره و انقدر میزنن این مسیحیو و همونجا ایمان میاره. به یزید میگه یزید بزن منو بکش، دارم پیغمبر رو میبینم. داره میگه تو به زودی به پیش ما میاد. دیر راهب و یادتون بیاد، اونایی که قرآن خوندن امام حسین علیه السلام رو شنیدن یادتون بیاد چقدر از این رأس مطهر ایمان گرفتن. عجیبه اون وقت چه آدمایی چه چیزایی رو منکر میشن این روزگار. ایمان میخوای پیش امام حسین علیه السلام، اسلام میخوای جای دیگه. اسلام مال ذهنه، ایمان مال قلبه. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. امام حسین ایمان میبخشه. خولی از زنش ترسید، سر امام حسین علیه السلام رو در تنوری پنهان کرد. به جای خود برگشت. زن او پرسید در این چند روز کجا بودی؟ گفت شخصی با یزید یاغی شده بود، به جنگ او رفته بودیم. زن هیچ نگفت، طعام آورد تا خولی بخورد و خوابید. آن زن هر شب برای نماز شب برمیخواست. چون آن شب برخواست خانه را روشن دید، او یا 100,000 شمع و چراغ روشن کرده بودند. چون نیک نگاه کرد دید که روشنایی از آن تنور است. تعجب کرد که من در این تنور آتش نکرده بودم، این روشنایی کجاست؟ زن خونی میگه رفتم سر تنور. خب حالا چی دیده؟ بیهوش میشه. زن خولی اینجا سر رو میبینه بیهوش میشه. یه دختر بچه 4 ساله هم از خواب پریده. زن خولی گوید بیهوش افتادم، در عالم قشوه دیدم، حوریان بهشتی آمدند، ناگاه دیدم 5 هودج از آسمان به زمین فرود آمدند. زنان سیاه پوش بیرون آمدند، زنان سیاه پوش بیرون آمدند، دور تنور حلقه ماتم زدند. در آن میان یک زن که سن او از همه کمتر بود گریبان دریده گریان سر را از میان تنور بیرون آورد، به سینه نهاد، آه و ناله می کرد، می فرمود ولدی ولدی حسین، ایها الشهید، ایها المظلوم، قتلوک، مادر کشتن مادر، و ما عرفوک، مادر جون نشناختن تو رو، و من شرب الماء منعوک. زن خولی گفت دیدم آن خاتون سر پرخون را به روی زانو نهاده، با گوشه مقنعه خود خون و خاکستر از آن سر و صورت و محاسن پاک می کرد، اما دخترش مقنعه نداشت، با دستش خونا رو پاک می کرد. گفت بابا چرا صورت اینقدر خاکیه؟ منزل لذی خزبک به دمائه.